نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران با تمامی حواشی و اتفاقاتش به پایان رسید. تراکتور نام خودش رو به عنوان قهرمان نیم فصل لیگ برتر ثبت کرد. اما برای قهرمانی در لیگ برتر و به دست آوردن جام قهرمانی باید مسیر دشوارتری رو در نیم فصل دوم طی کنه. سپاهانی که پا به پای تراکتور پیش میره و پرسپولیس و فولادی که جون تازه‌ای گرفتن، مانع‌های اصلی برای قهرمانی تراکتور در لیگ برتر فوتبال ایران هستن. اما در نیم فصل اول یک سری از تیم‌ها و بازیکن‌ها شاخص شدن.
حالا که قشنگ بازیکن سپاهان لیموچی خودش در مقابل فنسوریه یه پاس در محوطه جریمه عالیه، یه پاس رو به بیرون، گل دوم، سوپر گل مهدی لیموچی.
حالا فشاری که پرسپولیس داره میاره تو محوطه جریمه، فرصت و دک به دک و گل، گل برای پرسپولیس.
همچنان ثابتو حسین زاده یه پاس عالی، فرصت برای مهدی شیری، دیگه نمیشد اینو گل نکرد.
تیم تراکتور موفق به بیشترین برد در نیم فصل اول شد. شاگردان دراگان اسکوچیچ آمار بیشترین پیروزی رو توی نیم فصل اول به خودشون اختصاص دادن. تیم تراکتور از 15 بازی 10 پیروزی به دست آورد که بدین ترتیب این تیم در حدود 66% بازیهاش پیروز بوده. هوادار و رکورد آمار بعد: بیشترین باخت، کمترین برد، کمترین گل زده و بیشترین گل خورده. تیم هوادار با ثبت 6 باخت از 15 بازی بر اساس آمار در 40% از بازی‌های خودش شکست خورده. هوادار علاوه بر ثبت بیشترین شکست، رکورد کمترین پیروزی رو هم به خودش اختصاص داده. هوادار با نتیجه عجیب و غریبش تنها 8 امتیاز از 15 بازی خودش کسب کرده. کمترین گل زده و بیشترین گل خورده. تیم هوادار در 15 بازی فقط 5 گل به ثمر رسونده و 23 گل خورده که از این رو رکورد بیشترین گل خورده و کمترین گل زده رو هم به خودش اختصاص داده. سپاهان کمترین باخت و بیشترین گل زده. سپاهان در نیم فصل اول فقط 1 بازی رو باخته. سپاهان در نیم فصل اول 25 گل به ثمر رسونده که این آمار ثابت میکنه که سپاهان بهترین خط حمله رو در نیم فصل اول داشته. رکورد کمترین تساوی هم مشترکاً به تراکتور و پرسپولیس میرسه. این دو تیم در نیم فصل اول فقط 2 تا مساوی داشتن. رکورد بهترین خط دفاعی هم در اختیار گلگوهر سیرجانه، چرا که در نیم فصل اول فقط 6 بار دروازشون باز شده. سلطان تساوی لقب جدید نساجی ها. تیم نساجی در نیم فصل اول در 15 بازی 9 تساوی به دست آورد تا لقب سلطان تساوی رو به خودش اختصاص بده. بهترین تفاضل گل به تراکتور میرسه با تفاضل مثبت 17 و بدترین تفاضل گل با تفاضل منفی 18 به هوادار میرسه. بیشترین کلین شیت به علیرضا بیرانوند و محمد رضا اخباری میرسه. این دو بازیکن در 9 بازی از 15 بازی موفق شدن که دروازه خودشون رو بسته نگه دارن. آقای گلی این فصل اول هم به علی علیپور و مهدی لیموچی میرسه. این دو بازیکن هر کدوم موفق به زدن 7 گل شدن. و در نهایت بهترین پاسور به امیر حسین حسین زاده میرسه با 6 پاس گل در صدر بهترین پاسورهاست.
خب آقای محمدزاده، امکان قهرمانی تراکتور به چه ترتیبه؟
با توجه به بسته صوتی کاملی رو شنیدیم که جمع‌بندی نیم فصل اول بود، خب تراکتور و سپاهان هم امتیازن و با اختلاف گل دو، تفاضل گل دو، تراکتور فعلا صدرنشینه و خب تراکتور 3 تا باخت رو داشته، با این اوصاف الان صدرنشینه. یه ذره تیم ها فاصله هاشون به هم نزدیکه، یعنی تو نیم فصل نمیبینیم یه تیمی فاصله انداخته باشه بین خودش با دیگر رقبا. این یه بخشی شاید کمک میکنه به جذابیت نیم فصل دوم لیگ، ولی با توجه به ثباتی که دارن، بازیکن هایی که در اختیار دارن و احتمالاً باید یه نیم فصل پشت سر گذاشته باشند و هماهنگ تر شده باشن. و یه نکته دیگه، هنوز تقریبا 2 ماه دیگه از زمستون داریم و بازی کردن توی سرمای تبریز همیشه سخت بوده برای خیلی از تیم‌ها و این میتونه
تمرین کردن برای خود تراکتوری‌ها سخت بوده در این مقطع از سال.
بله همیشه همین گونه بوده و خیلی تیم‌ها واقعا به لحاظ فضای شهر تبریز و اون سرمایه‌ای که داره ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. اضافه کنید اون شور و نشاط طرفداراشون رو، فارغ از این که حالا مثلا گرایشی داشته باشیم، اما من فکر می‌کنم که لیگ ما یه قهرمانی به تراکتور بدهکار باشه، شاید این فصل قسمتشون بشه.
بله ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. با یک فاصله کوتاه بریم سراغ بخش شنیدنی بعدی برنامه داخل فضای مجازی و دوست خوبم علی طباطبایی.
سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو گذرونده باشید و سلام به آقای معتمد هاشمی و آقای محمدزاده. اگه آماده اید بریم با هم سراغ داغ‌های فضای مجازی این هفته. رکورد بهترین درآمد با کمترین تلاش تو سال 2024 تعلق میگیره به آقای نیمار که مجموعاً تو دو تا بازی 42 دقیقه بازی کرد و 101 میلیون یورو حقوق گرفت. نوش جونش. رئیس باشگاه بیلباو گفته که مجوز موقت برای بازی دنی اولمو توسط یک نهاد سیاسی گرفته شده. لالیگا و فدراسیون باید از تصمیمی که گرفتن دفاع کنن. چند روز از سال جدید میلادی گذشته و ما شاهد برتری قدرت سیاسی بر ورزشی و عدالتیم و این برای فوتبال اسپانیا اصلا خوب نیستش. این احتمال وجود داره که گریزمان و دیبروینه تو تابستون پیش رو به طور آزاد به لیگ MLS برن. تیم سندیگو به KDB علاقه داره و دو تا تیم هم دنبال جذب گریزمان هست. دیدیه دشام بعد از جام جهانی 2026 از تیم ملی فرانسه جدا میشه و ممکنه سرمربی بعدی تیم ملی فرانسه زیدان باشه. لوئیس سوارز موفق شد جون یه جوونی رو که به خاطر قهر با نامزدش از یه درخت 6 متری بالا رفته بود و قصد خودکشی داشت نجات بده. مثل اینکه زمان زیادی رو هم صرف کرده بوده تا این پسر رو راضی کنه از انجام این کار. اولیور کان داره شرایط باشگاه بوردو فرانسه رو بررسی میکنه تا مالک این تیم بشه. بوردو 118 میلیون یورو بدهی داره و تو دست 4 فرانسه بازی میکنه. هفته گذشته سالگرد خرید باشگاه چلسی با 100 هزار تومان بود. سال 1982 چلسی تو دسته دوم مشغول بازی بود و تو قعر جدول قرار داشت. کیکن بیتس تاجر انگلیسی تو نیم فصل موفق شد باشگاه چلسی رو فقط با رقم 1 پوند خریداری کنه و مالک باشگاه بشه. یه خبر عجیب اما واقعی، تو سال 2024 میانگین حضور تماشاگرا تو بوندسلیگای 2 از لالیگا بیشتر بوده. میانگین حضور تماشاگرا تو بوندسلیگای 2 تو هر بازی 29290 نفر بوده و تو لالیگا فقط 29076 نفر. و خبر آخر این که جود بیلینگام گفته یه روز با آنجلوتی نشسته بودیم و بازی برادرم جوب رو میدیدیم که برادرم تو اون بازی 2 تا گل زد. آنجلوتی همونجا گفت که چه اشتباهی کردیم و بیلینگام اشتباهی رو خریدیم.
خیلی ممنون از شما آقای علی طباطبایی عزیز که این جمعه با ما همراه بودی در بخش داغ‌های فضای مجازی.
خیلی ممنون از شما، تا هفته دیگه از من خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مسئولیت نیمکت پرسپولیس کاری بسیار سخت. بعد از اخراج گاریدو و دو بازی که کریم باقری سکان هدایت قرمز پوشان رو بر عهده داشت، مسئولین پرسپولیس به دنبال جایگزینی بر صندلی اول نیمکت پرسپولیس هستند.
واسم اورونو پرتدادا پرسپولیسیا یه پاس رو به جلو، اینم گل دوم. گل دوم برای پرسپولیس. ایصال کثیر کلا 2-1 می‌کنه.
زمین بازی ارسالش به چیره، یه اثرگذاری توپ برگشت توی دروازه. در همین دقایق ابتدایی بازی بازیکنان مس از روی ارسال از نقطه کورنر موفق میشن که دروازه پرسپولیس رو باز بکنن و نتیجه رو 1-0 بکنن.
رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس گفته بود که اگر کریم باقری مسئولیت این تیم رو بر عهده نگیره به سراغ گزینه خارجی میره، اما تا الان فقط یک سری شایعات بوده که قوت میگرفته و از بین میرفته. حتی شایعه حضور مجدد گل محمدی به گوش میرسید که رضا درویش مذاکره با گل محمدی رو رفتاری غیر حرفه‌ای دونست. مدیران پرسپولیس با چند مربی خارجی مثل بلیچ، پواچ، دیبوئر و اشمیت که مربیان سرشناسی هم هستند وارد مذاکره شده بودند، اما پاسخ مربیان منفی بوده. اما جدیدترین و بروزترین شایعه جولیان استفان سرمربی 44 ساله اهل فرانسه است که گفته میشه مذاکرات مثبتی باهاش انجام شده و نزدیکترین گزینه برای هدایت قرمز هاست. با توجه به اینکه دربی سابقه خوبی در انتخاب مربی خارجی برای پرسپولیس نداشته و اصرار بر این داره که حتما باید یک مربی خارجی هدایت پرسپولیس رو بر عهده بگیره، باید صبر کنیم که ببینیم چه کسی هدایت پرسپولیس رو بر عهده خواهد گرفت و آیا گزینه خارجی مد نظر درویش میتونه پرسپولیس رو از جهنم بهمن ماه که تمامی بازی‌های حساس و سخت پرسپولیس جمع شده در این ماه عبور بده یا که خیر.
همراه برنامه زنده یه وقت اضافه هستید. آقای محمدزاده نکته هست بفرمایید تا بریم به سراغ کس پیش قسمتان پرسپولیس.
بله، به هر حال یه مقدمه در این بسته صوتی شنیدیم از روند انتخاب سرمربی و نگرانی‌هایی که هواداران دارن و فکر می‌کنم در این رابطه بتونیم یه صحبتی رو داشته باشیم با پیش قسمت باشگاه پرسپولیس.
بله، آقای بهنام ابوالقاسم پور پشت خط ارتباطی ما. آقای ابوالقاسم پور سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای محمدزاده و آقای هاشمی. شلو که شب خوبی داشته باشین در
خدمتتونم. از شما
درود بر شما آقای ابوالقاسم پور. چند روز اخیر دیدیم هواداران مقابل باشگاه تجمع دارن و خیلی وقتا هم شعارهاشون و دغدغه‌هاشون مدیریت باشگاه رو هدف میگیره. چقدر شما معتقدین درسته این فضا و اعتراض هوادارا به عملکرد مدیریت در این دوره‌ای که میخوان مربی خارجی رو انتخاب بکنن؟
خدمتتون عرض کنم که خب در صورت نمیتونیم زحمات آقای درویش رو نادیده بگیریم. در سالهای گذشته در هر صورت تیم قهرمان کردن. در مجموع مدیریت و بازیکن و مربی تونستن قهرمانی تیم رو مشخص کنن، ولی امسال متاسفانه اونطور که باید شاید آقای درویش نتونستن در ابتدای فصل مدیریت بکنن و یه مربی نامدار و خوب بیارن. بنده اعتقاد دارم که اووردن همچین مربی از روز اول حاشیه‌ای به سر باشه، یعنی که روز اول نه کمیته فنی به قول من رو مشخص بود که بتونن گزینه‌ها رو مد نظر بکنن. الان هم که این اتفاق افتاده، به نظرم اووردن مربی خارجی در نیفت مشکلات کم نمی‌کنه، شاید به عنوان یه مسکن باشه، ولی به نظرم مشکلات پرسپولیس رو کم
نمیکنه. بله، حالا الان به نظر شما آقای ابوالقاسم پور مربی ایرانی به طور مشخص بحث یحیی گل محمدی مطرح شده بود و اینکه آیا او از فولاد میاد به پرسپولیس. خب یه تجربه داشتن پرسپولیسی ها که یحیی رو از پدیده یا همون شهر خودرو سابق آوردن به پرسپولیس و موفق هم بود. آیا این اتفاق ممکنه رخ بده یا کریم باقری ممکنه بماند اگه مربی پیدا نشه، مربی مد نظر سرخپوشان؟
ببین، دغدغه هوادارا بزرگای این تیمو در گذشته اگر به گذشته نگاه کنیم، آقای کریم باقری خب بازیکن بزرگ و کاپیتان تیم ملی مونده، تیم آلمان بازی کرده و سطح اول فوتبال کشورمون بازی کرده. شما نگاه کنید زمانی که آقای پروین بودن، آقای اسکیلی بودن، آقای درخشان بودن، خود آقای دایی بودن، این رهاکن و این موقع هواداره ما از دست ندارن. کریم شاید از ترس از این که ما بتونیم یه اسطوره دیگه اونم خراب بشه، از ترس از هواداره امکان داره که این رهاکن رو برای کریم که اسطوره تیم هست دغدغش باشه و نگرانی داشته باشه که خدا نکرده از طرف هوادارا ضربه بخوره. من به نظرم حالا در هر صورت آقای یحیی یا کسایی که دیگه مد نظرشون هستن، مربی داخلی میتونه این فصل رو بگذرونه. این که تجمع بکنن استرس و فشار رو به مدیریت و اعضای هیئت مدیره و کسایی که بخوان کمک کنن زیاد میکنه. من به نظرم الان آوردن مربی خارجی زیاد تأثیر گذار نیست. مربی خارجی بیاد، الان اگه سطح اول که نمیاد، سطح اول یا دوم بیان، خب تا فرهنگ بچه ها یا این که به قول من رو با بچه ها اخ بذار کنه تا به شرایط ما اخ بکنه، فکر کنند این نیم فصل هم میگذره. به نظرم، نظر شخصی خودم، اگه بتونن گزینه های داخلی بیارن و کمکشون کنن و هوادارهای عزیز، چون فشاری که هوادار داره شاید تو بخش مدیریت هم کسی نتونه، اگه یه مدیری به سرمربیش انتقاد کنه زیاد به قول معروف واکنشی نداره، ولی هوادار و رسانه ها که فشار میاره دغدغه تیمو با هم میگذن.
ولی خب میتونه اثرگذار باشه، ولی گزینه‌های داخلی که مطرح میشه یه مقداری هوادارا زاویه دارن باشون. مثلا حالا آقای گل محمدی رو میذاریم کنار که حتما اگرم میخواستم بیان، با توجه به مصاحبه اخیر آقای گل محمدی که واکنش نشون دادن به اظهارات آقای درویش، حداقل اینجوریه که احتمالاً این انتقال نشدنیه. ما بقیه گزینه‌ها مثل آقای ربیعی یا آقای ساکت الهامی، آقای مهدی تارتار، این اسامی که مطرح میشه رو شما گزینه‌های در حد
نیمکت پرسپولیس. من به نظرم آقای تارتار، آقای ربیعی و آقای ساکت علارغم که احترام خاصی بهشون قائلم، بعید میدونم بتونن کمک. حالا مهدی تارتار بازیکن تیم خودمون بوده، با این تیم قهرمانی داشته و سوابق خیلی خوبی تو تیم‌های دیگه داشته. حالا یا آقای گل محمدی یا آقای تاتار میتونن به تیم کمک کنن.
و این روند انتخاب مربی هم آقای ابوالقاسم‌پور، حالا همه جای دنیا شما اشاره کردین یه کمیته فنی یا یه مدیر ورزشی که یه نفراتی زیر مجموعش هستن. الان گفته میشه آقای خانبان به عنوان یک فرد تاثیرگذار در انتخاب مربی که شاید اختلافش با آقای گاریدو هم میگفتن به نتایج تیم ضربه زده، این گفته آدمهای دور و بر تیم ما تایید.
آقای خانبان
ایشون میگن الان نقش کلیدی دارن، شما موافق
تاثیرگذاریشون هستید؟ آقای خانبان از دوستای صمیمی من، خیلی هم دوستش دارم، گاهی وقتی هم همدیگه رو میبینیم، ولی آقای خانبان خودش نباید اجازه بده تو این موضوع دخالت کنه. موقعی که آقای خانبان بیاد در جبهه سرمربیش به قول معروف جلوی سرمربی بیسته، قطعا مشکلاتی رو به وجود میاره. اصلا پرسپولیس اینقدر بزرگه که همسال آقای خانبان اصلا نباید به قول من نقطه نظری داشته باشن. نمیگم که آقای خانبان خدا نکرده مثلا نظر فنی بده، ولی به خودش نباید اجازه بده که یه تیمی به این بزرگی بخواد اظهار نظر کنه. اینقدرها هستن که آقای خانبان نباید اجازه به خودش بده و نصف اختلافات و زمان سرمربی قبلی رو همین ایشون به قول معروف راه اندازی کرده بودش. و من به نظرم اول فصل آقای درویش یه مشکلی هم که آقای درویش داشتش، از بزرگای تیم مثلا میگم مثل آقای درخشان، مثل آقای سیلی، مثل آقای عبدی، حسین عبدی و خیلی از آقای و پیشکسوت ها، مثل آقای کلانی، مثل آقای زاده، مثل آقای دادکان، میتونست از اینا کمک بگیره. علارغم این که به نظرم امسال خودمحوری کرد، یعنی خودش تصمیم گرفت و سرمربی رو آورده. شما اگر کمیته فنی به قول من رو هر نقطه نظری بده، حرف اول آخر رو مدیر عامل میزنه. بعد من خدمت هستم، شاید اون بیراهه باشه این حرفم، دلالایی که الان به قول معروف میان این مربی ها رو مشخص میکنن،
الان اصل کار همین دلالایی هستن،
قیمت ها رو بالا میبرن، یه دفعه قیمت مربی رو چند برابر میکنن. آقای ابوالقاسم‌پور
بله، ببین من خودم 15-16 سال در حوزه مدیریت شهری کار کردم تو شهرداری تهران. یک سال و نیم من رفتم رئیس هیئت مدیره باشگاه سایپا شدم، تازه اونجا فهمیدم که مدیریت باشگاهداری با حوزه مدیریت شهری زمین تا آسمون فرق میکنه. شما اونجا میشستید، اینقدر که اونجا فشار بود، انواع اقسام دلالا میومدن، انواع اقسام اینقدر به فشار میومدن، ارتباطات دلاله مثلا با فلان کس رفیق بود، یه آدمی که بخاطر تو سیستم اداری حرفی برای گفتن داشت، سیستم دولتی حرفی زنگ میزد، حمایت میکرد، فشار میآورد. شما الان این دلالایی که میان مربی ها رو مشخص میکنن دغدغه‌ای ندارن، دغدغه ما تفلک هوادارا هستن. شما اون دلال میاد یه مربی که 200-300 هزار دلار مثلا پولشه، بالای 1 میلیون دلار میان به قول معروف باش قرارداد میمندن، عمده پول هم همین دلالا میارن، ایشی هم نیست نظارت کنه، یعنی اگر کسی هم بخواد با این هم مبارزه کنه از ایشه میزنن، یعنی ایشی نیست که بیاد ازت حمایت کنه که آقا مثلا شما با دلالی کار نکردی، خودت مستقیم یه نفر رو فرستادی رفتی اونجا باش صحبت کردی. اینقدر بهت از این مربیایی که سالها کار نکردن یا به قولان یکی دو سال بیرون نشستن این دلالا معرفی میکنن، اصلا دغدغه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و همه را به هم میریزه. حال متاسفانه کل اعضای هیئت مدیره کل باشگاه ها زیاد داخلشون ورزشی نیست. ببین موقعی که یه دلال بیاد با من صحبت کنه، منی که خاک این ورزش خوردم، عربش ریختم و اتفاقات ورزشی زندگی تو ورزش بوده، اون نمیتونه این واقع سر من کلا بذاره. شما نگاه کنید با ارتباطات میان داخل باشگاه میشن، اصلا براشون مهم نیست که این پول از کجا اومده، به چه زحمتی ما بتونیم این پول فراهم کنیم با این شرایط اقتصادی، ولی متاسفانه زیرشون فعلا داره میرسه دیگه.
حالا امیدوار هستیم که یک اتفاق خوب بیفته برای پرسپولیس به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا. البته خب همین آرزو رو برای استقلال داریم، برای تراکتور هم به همین ترتیب، ولی الان چون این باشگاه مربی نداره یا حداقل سرمربی دائم و قطعی نداره، شرایطش یک مقدار ناپایداره.
دقیقا همینجوره. ببینید اینا بعد اول فصل این کارو می‌کردن، اول فصل بعد از این که نقل و انتقال انجام میشه، یعنی فصل که تموم میشه، من به نظرم یک گروهی تو باشگاه بشینن دنبال مربی باشن، دنبال گزینه اصلی باشن، نذارن روز آخر بهانه هایی بیارن که آقا ایران رو مثلا ایران نمیاد. چی نمیاد ایران؟ از خداشونه بیان. من به نظرم مربی نیست که بگه آقا من نمیاد، همه اینا بهونه است. شما که دارید پول میدید به بالاخره یه گزینه خوب چاتات بزرگتر تحصیل کرده، شما میتونی داخل باشگاه بیاری، ساختارت رو درست کنی، یه نفر بره دنبال مربی، یکی بره دنبال لباس، یکی بره دنبال اسپانسر، همه فشارا رو یه نفر میخواد تحمل کنه، آخرش هم میشه انشالله که بتونن یه مربی خیلی خوب، حالا چه گزینه داخلی و حالا چه گزینه خارجی، بتونن یه مربی بیارن و دل هوادارهای ما را هم خوش کنم.
خیلی متشکر از شما های ابوالقاسم پور که در این گفتگو شرکت کردید و همراه ما بودید. سپاسگزارم. در دقایق پایانی برنامه داریم مسابقه چند پیامک از شما شنوندگان محترم دریافت کردیم. یکی از دوستان گفته که آقای محمد نوری هرچه دوست داشت گفت ولی نگفت کدام پیش کسوت ها در استقلال مد نظرشونه.
حالا ایشون گزینه میگه از بین پیش کسوت ها باشه، حالا اگر گزینه میگه میگه آقا ایشون منفعتی لابد داشته که اسم برده از این آدم ها. به هر حال سوابق مشخص پیش کسوت های این تیم همه میشناسن، میشد از بینشون استفاده که کمان که قبلا آقای پرویز مظلومی، آقای محمد مؤمنی، آقای جواد غراب بودن در هیئت مدیره در ادوار قبل.
یکی از دوستان پیرامون موضوع برنامه انتخابات فدراسیون فوتبال گفته که به هر حال هر کسی که بیاد باید برای پیشرفت فوتبال کشورمون برنامه داشته باشه، هم در فوتبال و هم در فوتسال و فوتبال ساحلی. این برنامه داشتن هم خودش بحث خیلی مفصلیه، چون در مجمع به هر حال یک مواردی بیان میشه، ولی اینکه عملکرد رئیس فدراسیون تا انتهای دوره ریاستش با اون چیزی که در مجمع قول داده و ازش صحبت کرده انطباق داشته باشه، خودش این موضوعی که باید در موردش ساعت‌هاش از صحبت کرد. خیلی ممنون که این جمعه هم وقت گذاشتید و برنامه زنده وقت اضافه رو شنیدید از رادیو ایران. امیدوارم هستم برنامه خوبی تقدیمتون کرده باشیم و کمی کاستیار بزرگواری خودتون ببخشید. تا جمعه آینده به اتفاق میثم محمدزاده در واقع کارشناس برنامه و همکار خوبم آقای محسن کریمی صدا بردار و آقای میثم شهبازی صدا در واقع تهیه کننده، با شما خداحافظی میکنیم. ببخشید دیگه تا پاهای آخر برنامه منو. شبتون خوش، خدا نگهدارتون.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه حتی تو گل و ماسه.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گاهی عده‌ای اشاره میکنن به این مسئله که کافیه فقط دل آدم پاک بشه، حالا دیگه رفتار هر طوری بود خیلی مهم نیست، خدا اونها رو قبول میکنه. ممکنه در یک نگاه ساده واقعا این مسئله خیلی طبیعی جلوه کنه، بگیم بله دیگه، خدا نگاه میکنه به درون آدم ها، خصوصا که اشعاری هم در این زمینه سروده شده. به عنوان نمونه مثلا میشه اشاره کرد به داستان موسی و شبان که در مثنوی اومده که ما درون را بنگریم و حال را، ما برون را ننگریم و قال را. اما منصفانه اگر یک نگاهی داشته باشیم به خود آیات قرآن میبینیم که نه، خود صورت رفتار هم تعیین کننده است، نمیشه فقط اکتفا کرد به درون آدم ها. خب به عنوان مثال درباره طواف کردن دور خونه خدا، خب در ایام جاهلیت اینها برهنه میشدن و سوت میزدن، کف میزدن، یا کمچین آدابی رو داشتن که خطاب اومد که خب این نوع طواف کردن مربوط به شرکه. نمونش تو همین سوره مبارکه انفال آیه 35 که و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیه، در واقع نماز خوندن اونها یا همین طوافشون به تعبیری نزد خونه خداوند چیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبوده. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، که بچشید عذاب رو به خاطر اون چیزی که کفر می‌ورزید، که بخشی میشه این رو از این زاویه نگاه کرد که فقط بحث نیت درونی آدم ها مهم نیست، خود رفتار آدم هم اهمیت داره. به عنوان نمونه ما میگیم شکرگزار خداوند هستیم، بله، اما اگر کسی دین اسلام رو پذیرفت و پیامبر رو قبول کرد، خب همین پیامبر فرموده از طرف خداوند که نماز بخونید، تو این وقتا هم نماز بخونید، اگر زمانش بگذره قضا میشه، بعد قضاشو به جا بیارید، یا در باب روزه احکام خودش رو داره. نمیتونیم بگیم که حالا خدا که میدونه که ما او رو دوست داریم، خدا میدونه که ما میخوایم ازش تشکر بکنیم، حالا چه به این زبان بگیم چه زبان دیگه، یا مثلا چه رفتار دیگه ای داشته باشیم، چه فرقی میکنه؟ نه، اینها صورت ظاهره که اتفاقا برای ما اهمیت پیدا میکنه، به خاطر اینکه یک نظم عمومی رو برای ما خواهد داشت. یکی از فوایدش البته بحث نظم عمومی است و خیلی تعاریف دیگه هم داره که در این مقال نمی گنجه. امیدوارم بحثم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.